بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در این فرازها بودیم که در محضر مقدس ائمه معصومین اظهار می داریم که من والاکم فقط والا الله و من آداکم فقط آد الله و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا. اعتقادمون اینه که حق انسانهایی در این عالم هستند که اینها مقام روحانیشون در فنای فلاح هست، همه ی حرکات و سکناتشون حقیقتی از حقایق الله هست. با این اعتقاد خب رجوع به اینها و اظهار این عقیده منجر به یه نحوه سنخیت و اتحاد میشه. وقتی میگین فقط والاکم فقط و من والاکم فقط والا الله، در واقع داریم میگیم که با پذیرفتن ولایت شما حقیقتا ولایت الهی رو پذیرفتیم و من آداکم فقط آد الله. هر کس که با شما دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده. این خیلی عقیده عجیبیه که انسان متوجه باشه یه عده‌ای در این عالم هستن که اینها ملاک حق و باطلن، یعنی تمام شخصیتشون عین حق است و مقابل با باطل. به قول یکی از این محققین کار قشنگی کرده است، میگه ما اومدیم و مباحثه ها و محاجه هایی که ائمه معصومین در طول حیاتشون با مخالفاشون داشتند رو یه بررسی کردیم. میدونین که بیشترین محاجه رو حضرت امام رضا دارن، خیلی هم گسترده. میگه یه سه عجیبیه که میبینین در هیچ مجلسی نیست که امام ها طوری ورود و خروج میکنن که یک ضعف دشمنشون نمیتونه بگیره بهشون. خیلی حرفه. در اون گستردگی حضور دشمنا با اون تلاشی که بنی العباس داره، خب این چه رازیه که فضا را دشمن میسازه؟ بنی العباس براشون خیلی مهم بود. اگه یک نقطه ضعف میتونستن از ائمه بگیرن، اینها دیگه میگفتن آقا پس ما هم در عرض همون اولاد پیامبریم. چون اینا خیلی تلاش کردن که بگن ما وصیه پیامبریم. یه نقطه ضعف داشتن، این که ادعای عصمت نمیتونستن بکنن. ائمه خب ادعای عصمت میکردن. حالا اگه یک نقطه تاریک توی ادعا بود، تمام تلاش بنی العباس به ثمر رسیده بود. اینه که خیلی وقت گذاشتن. که میبینین مأمون اینقدر اومد و به اصطلاح مأمون به خصوص وقت گذاشت، چون میخواست اون اراده اصلی بنی العباس رو عملی کنه. خب حالا فضا رو دشمن درست کرده است، تو این فضایی که دشمن درست کرده است که اگه یه جوری حرف بزنن که ازش سوء استفاده بشه، اونا سوء استفاده میکنن. خب عنایت بفرمان، یه وقت شما یه حرف غلط میزنید، خب اینجا که معلوم میشه جاهلی، یه وقت غلط نمیزنی، یه طوری میزنین که دشمن لاغل میتونن سوء استفاده کنن. یا آقا میگه که این حدم امام ها رعایت میکردن که در جلسه ای که دشمن درست کرده است، حالا چه بنی العباس حضار جلسه هم میدونین که یا علمای اهل سنت بودن که سخت عصبانی بودن از اینکه امام میفرماند که شما اگه علم دونه از ما نگیرین جاهلی، خب خیلی بهشون برمیخورد، یا یهود و نصارا بودن که اونا یه جوری دیگه عصبانی بودن از دست امام. حالا یه همچی فضایی چندین و چند جلسه این آقا میگه که تمام این جلسات خب تاریخ ثبت شده است، یک نقطه ضعف در حدی که دشمنان اینا بتونن استفاده کنن تاریخ ثبت نکرده است. نتیجه چی؟ نتیجه این که پس اینا در تمام ابعاد عین حقند. این که شما میاید در محضر امام وامیسید اظهار میکنید و من آداکم فقط آدالله، خیلی حرف زدید، خیلی خوب آدم باید پروریده باشد که بتونه برسد به انسانهایی که اینها ملاک حق و باطلند، فانی در حقند و باقی به حقند، که ملاک دشمنیشون دشمنی خداست و ملاک دشمنی با اینها دشمنی با خداست. و بشر برسد به اینکه یه همچه انسانهایی در این عالم هستن، ائمه ما نباشن، برسه به این که یه همچه انسان هایی هستن، خب ما میریم دنبالشون، قول به شما میدم میچرخیم همه میان به طرف اهل البیت. شما یه کاری بکنید، همه ما یه کاری بکنیم که این عقیده بزرگ رو بهش برسیم. مصداقش سخت نیست. ادامه این است و من احبکم فقط احب الله. شما کسانی هستید که اگه کسی محبت به شما بورزه، به خدا محبت ورزیده. چرا؟ چون آینه کمالات الهی هستین. میدونین که ملاک محبت کماله. شما کیا دوست داری؟ کسی که خوبه. ملاک محبت کماله. حتی یه کسی هم که عاشق یه آدم میشه، در ذهن و ذکرش خوبی‌های شدیدی رو تصور میکنه و عاشق میشه. برای همین هم بعد که دید نه همچی خبرهایی نبود، خب دیگه عشقش فروکش میکنه. پس معلومه از اول عاشق چی بوده؟ عاشق کمال بوده است. خب وقتی رسیدیم که کمالات الهی در آینه جمال اهل البیت فقط ظهور تام و تمام داره، خب اینجا میتونیم ادعا کنیم که من احبکم فقط احب الله. کسی که شما رو محبت ببرزه، چون شما جمال اهل جمال خدا را به طور کامل نشون میدین، پس در واقع خدا را دوست داشته است. همیشه اینا بدونید، حالا وقتش اینجا نیست و جاش هم اینجا نیست، که حق فقط در مظاهر خودش نشون میده، وگرنه فکر است. فکر به حق که شیدایی نمیاره، جمال حق است که شیدایی میاره. خب حق در آینه‌ای که بخواد خودش نشون بده، اون آینه باید تام و تمام بتونه خودش نشون بده. بی آینه که شما حقو نمی‌شناسید، حقو باید دید. طرف اومد خزعلبنامی است، از خوارج هم بود ظاهرا، میاد خدمت امیرالمومنین میگه که خدا تو رو می‌بینی که عبادت می‌کنی؟ میگه بله. جا می‌خوره میگه پس چرا ما نمی‌بینیم؟ فرماد به حقیقت الایمان، یه ایمانی من دارم که اون ایمان منجر میشه که در هر آینه ای یار ببینم. با حق، با فکر که نمیشه که، با حسم که نمیشه که. انسان باید به جایی برسد که اولا حقا ببینه، بدونت کار حل نمیشه. در ثانی یاد گیرد حق و اگه بخواب ببینه در آینه جمال اهل بیت میبینه. خب اون وقت حقم که همه خوبی هاست، دیدن حق عین محبت به حق. اینه که پس همین که راه را درست بریم، خدا میدونه زحمت ها کشیدن این عرفا، در اوج زحمت ها فقط میخوام به همین جا برسن که بتونن در انسان کامل امام معصوم حق را ببینن. حالا شیعه به لطف الهی اگه درست راه رو برد میرسه به اینجا که بگه من احبکم فقط احب الله، چون که شما تجلی اسم اعظم خدای تجلی، یعنی حق را نشون میدند. شما چطوری حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن من در فتح خرمشهر پیام دادن، اینا یه چیزای دیگن، این آدم ها این نوع دیدن ها کار همه نیست، که بعد در پیامشون گفتن من بوسه میزنم بر بازوی شما که جای بوسه ملائکه است. خدا میدونه این هر چقدر بزرگه است. اولا اینا دارن در منظر در منظر جمال بسیجیا نور ملائکه میبینن. همه که اینجوری نیستن، همه میگن این بچهای خوبی هن باری کلا. یعنی بقیه که اینجوری نمیبینن، که اینا بچهای متدینی هن، بدن نماز بخونن، بعد هم بدن جهاد. این که بتونن این حرکت را درش ملائکه ببینن، این مثل اینه که دو قرآن میگه که اگه کسی در آیات ما خدا رو نبینه کافر است. عجب. یعنی باید شما در این آیات الهی، یعنی در جنگ، در قرآن، در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله خدا را ببینین، وگرنه کافر. کافر یه معنیش نیست که پوشونده از حقیقتا. خب اینا هم اینقدر بصیرن که در حرکات و سکنات بسیجی ها ملائکه میبینن، حرکات ملائکه. بعد میفرماد که چی؟ من جای بوسه ملائکه را بوسه میزنم. یعنی اینقدر انس ملائکه در این صحنه ها زیاد است، من پیرو به اونا. اینا بهش میگن این نگاه است که میتونه کتاب المصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه بنویسه. حضرت امام یک کتاب بسیار فوق العاده ای دارد واجبه ائمه، المصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه. خب این نگاه میتونه که جمال امیرالمومنین که بیند معشوق رو نگاه کنه، وقت عشق ببرزده، بگه چی؟ من احبکم فقط احب الله، و من ابغضکم فقط ابغض الله. کسی که با شما دشمنی کنید با خدا دشمنی کرد. این یه قاعده است، اینا بدونید، خوبم بدونید. اگر کسی خوبی حقیقی را پیدا نکنه و عشق نورزد، حتما با خوبی حقیقی که مانع رجوعش به نفس امار از کی نمیبرزید. راز این که شما میبینید این همه اهل البیت ها میکشن، حرف عجیبیه، چیز عجیبیه. پیامبر از قبل میدونستن یا رجوع به اهل البیت هست یا دشمنی. حالا جو حالا کاری نداری. نمیشه کسی در محل و معواش اهل البیت باشه و این یا دوستی نکنه یا دشمنی. شق سوم نداره. بقیه میگن مستضعفین و جهال جدان دا. اینه که میگه که این قاعده رو داشته باشین، وقتی شما رجوع به حضرت الله نداری، رجوع به نفس اماره داری. رجوع به نفس اماره یعنی محبوبای دروغی میاره. خب مزاحمه چیه؟ مکتبی که میخواد محبوبای دروغی رو از شما بگیره، یقشه میگیری. حالا میخواد اسمش جمهوری اسلامی باشه، میخواد اسمش امیرالمومنین باشه، فرق نمیکنه که. این که شما این خارج نشینا رو ببینید، اینا یه مشکل دارن. اینها محبوبای دروغی دارن که نظام اسلامی میخواد ازشون بگیره، نمیتونن، عصبانی میشن. قصه اصلی یه وقت مقام معظم رهبری در این 14 خرداد در مقبره حضرت امام خیلی راه خوبی دادن. گفتن آقا اگه کسی، گفتن سلیقه ها مختلفه تو این کشور، گفتن اگه کسی بنای براندازی و مقابله با نظام ندارد، از ماست، نگهش داریم، باش تعامل کنیم. شما خودتون دیدین، مگه مثلا تو همین روز قدس، مگه توی سحرها در شبای قدر میدیدین مردم رجوع به حق دارن؟ این رجوع به حقشون باعث شد که حداقل با این همه تبلیغات دشمن خود را زیر سایه نظام اسلامی میتونن حس کنن که یه آرامشیست. ممکنه از ایراد بگیرن و ایرادشون هم به جاست، خیلی وقتا ایراد میگیرن به کارهای من و شما. ولی عجیب، ولی بعضی ها نمیتونه زیر این سایه نظام الهی واسه، فرار میکنه میره خارج. عجیب است، یعنی رازی خوابیده است تو این، از زیر ولایت الهی خارج شده. چرا؟ برای این که نمیتونه دشمنی نکنه. یه نحوه دشمنی با نظام اسلامی داره. اونا منظورم مثلا یکی میره اونجا درس بخونه یا اون میره یه کاری داره، منظوره من که اینا نیست که. ولی این دشمنی ها رو تحلیل کنید، مقابلش چیه؟ فرار از دوستی ها. چون نتونست دوستی اهل البیت رو داشته باشه، محال است دشمنیش نداشته باشه. از خودتون نمیپرسید دیگه، دوست و دشمن قبول دارن که بهترین آدم ها اهل البیت. عدی ابن طایی، یه بار دیگه عرض کردم، این نوه حاتم طاییه، از طرفدار امیرالمومنین هم بوده، آدم بزرگی بوده، بلا متشخص بوده است، در عین اینکه ولایی بوده است یه شخصیت مهم سیاسی هم بوده. در یه جلسه ای که با معاویه داره، معلوم است اینقدر رابطه داشته است که معاویه هم باش مرتبط بوده، میدونه زبم که این طرف داره امینا، میگه ای عدی، علی را شرح بده. خیلی زیباست تو کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری پیدا میکنید این بحث که بخوام بکنم، حالا متن فارسی. شروع میکنه امیرالمومنین شرح دادن، من حیف میاد که ازم بابش آباک کنم. بعد خود عدی میگه اینقدر معاویه گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، که با آسیناش اشکاشو پاک کرد و گفت ای عدی، عدی همینه که تو میکنی. خب حالا سوال نه، مگه دوست و دشمن قبول ندارن بهتر از این اهل البیت نیستن؟ حالا کشتن اینا رو یا نه؟ شما مروان حکمه که شنیده این که در یه جلسه، در یه بزداه برخوردی با با امام سجاد برخورد میکنه. مروان داماد عثمانه، خیلی هم طرفدار عثمانه. بعد به امام سجاد میگه که علی بیشترین دفاع رو از عثمان کرد بعد کشتن عثمان. بعد میگه ولی چرا شما یه جور دیگه میگین؟ میگه لازمه ی حکومتیست. اینا اهل سنت نقل کردن، یعنی این معلومه توی محولی بوده که ثبت شده. مرحوم امینی در کتاب القدیر اینو آورده که میگه لازمه حکومت. پس میخوام عرض کنم که یه چیزی، تعلقی، مرضی منجر میشه که دشمنی با اهل البیت بشه و محال نشید. محال کسی قلبش از خدا بریده بشه و با مجسمه کمالات الهی دشمنی نکنه. اینه یک کلید بگیریدا. اینجاست که در روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان یا علی من هاربک فقط هاربنی. از این جنس روایت شیعه و سنی زیاد دارن. اصلا چرا پیامبر اینا رو میگفتن؟ ای علی اگه کسی با تو محاربه کنه با من محاربه کرده. و من هاربنی فقط هارب الله، کسی که با من محاربه کنه با خدا محاربه کرد، من رسول خدا. یا علی من ابغضک فقط ابغضنی، اگه کسی به تو کینه ببرزه به من کینه ورزیده. و من ابغضنی فقط ابغض الله. از این نتیجه میگیریم که پیامبر میدونستن که جنس اهل البیت طوریست که کسی اگر محبت الهی را نیاره تو زندگیش یه نحوه کینه و عصبانیت و مبارزه با اینا برش پیش میاد. نتیجه بگیرید که سیر دینداری همونه که حضرت فرمودن حل دین الا الحب و البغض. یعنی باید این به قول معروف میگن محبت و تنفرمون رو مدیریت کنیم. حالا عرض خواهم کرد اگه مدیریت نکنیم بعد یه مرتبه بینید پراکنده شد، نه دوستی هامون دیگه جهت دار و منطقی است، نه دشمنی هامون. یه مرتبه شما بینید با بهترین آدم ها بد میشید. خیلی عجیبه. خب ما قشنگ میفهمیم بعضی موقع این کینه کینه ایست به جهت اینکه خودسازی نکردن. قشنگ معلوم است کینه کینه الهیه نیست که آدم به جهت اینکه اینها الهی نیستن آدم باشون بد باشید. خب من و شما به حمدالله هممون با روح استکبار بدیم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. اما اگه با هم بد بودیم چی؟ خب معلوم است یه مرضمون شده. اگه نمیشه که با هم بد باشیم. در ذیل نظام اسلامی، در ذیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بچه ها با هم بد باشند یه چیزی شو شده. یعنی اگه همه نظام اسلامی را قبول داریم، حضرت امام رضوان الله تعالی را قبول داریم، رهبری را قبول داریم، اما بعضی ها میخوایم به سرمون چی میگن؟ به تنمون سر نباشه. خب معلومه یه چیزی مون شده. اینجا نفس اماره اومده است محبت‌های ما را از مدیریت صحیح خارج کرده است. می‌فرماد که علی باید ملاک محبت و دشمنی تو باشی. و من اعتصم و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. ای اهل البیت اگه کسی به شما توسل جست، به خدا توسل جست. وهابی احمق دروغ میگه، میگه ما خدا را میخواییم و کاری به کسی نداریم. این خدا هم شیطان است. والله اینجوری از خودم در نمیارم. یعنی خدایی که جمال نداشته باشد یه خیالاتی است که شیطان داره مدیریت میکنه. شما چطوری خدای منهای پیامبر نداری؟ این قرآن هم شما هرگز نمیشه شما را توصیه کرده باشد به ایمان به خدا منهای ایمان به رسول. نمیشه. خدا مظهرش، پیام‌آورش، نمونه دینداریش پیامبره. خب همون خدایی گفت که گفت اطیع الله و بعد حتما گفت اطیع الرسول، بعدش گفت چی؟ و اولی الامر منکم. خب معلومه این اولی الامر معصوم باشد که ما ازش اطاعت بکنیم. خب پس معلومه است که در جمال اهل البیت میشد این اطاعت را به تمام فعلیت بش داد، کاملش کرد. خب ما داریم این عقیده را میگیم، ما حیف که این عقیده را نیومدیم روش کار کنیم. نه مدارس ما علوم انسانیه ما رو اینا درست کار میکنن، نه جلسات دینیه ما کار میکنن. که آقا راز این که منهای اعتصام به اهل البیت، اعتصام به الله محال از کجاست؟ باید بحث بشه. بحث خیالاتی و عشقی و عاطفی که نیست. آقا یک معرفت بزرگ است که غفلت از این معرفت، غفلت از یک حقیقت بزرگ عالم است. اینجا شیعه به حمد الله داره این کار رو برای خودش نهادینه میکنه که اگر خاص رجوعش به حق و تمسک به حق کاربردی و عملی بشه، فقط باید دستش بده به ائمه. شما حساب کنید بدون امیرالمومنین ما هم خواستیم انقلاب نگه داریم، اولین مشکل که میشد امام دیگه نمیتونستن رهبری کنن. امام طبق چه سیره و سنتی ما رو متذکر میکردن؟ اهل البیت خدا رحمت کنه این حاج آقا امین خودمونا، همون اوایل انقلاب بود. خب هیچ کدوم که امام ها درست نمیشناختیم که یه دوتا اعلامیه و یه دوتا صوت ازش، یک هفتش ما بودم. بعد ایشون به من گفت آقا هر چی میگید روایت و آیه است. یعنی یه حالت تعجبی های که آقا این مرد هر چی میگید مستند به فارسی داره میگید، روایت هم نمیخونه، نمیگیدم قال علی علیه السلام. ولی روح روحی است که تماما در اون مکتب شکوفا شده. یعنی ما اگه اهل البیت نداشتیم، امام که ما را متذکر میکردن نمیپذیرفتیم. چرا پذیرفتیم؟ برای اینکه اهل البیت پذیرفته بودیم این انقلاب را مبتنی بر فرهنگ اهل البیت امام به ما دادن، ما هم گرفتیم. یعنی با زیارت جامع انقلاب تونست پایدار بشه و تثبیت بشه. شما این جمله را روش فکر کنین. آخه چرا چه شخصیت هایی هن که شما به حمدالله اعتقادتون این شده است رسیدین به این که با اعتصام به اینها شما میتونین به خدا تمسک بجوید. من عذر میخوام، من میدونم کار سختی است، اینجا هم بحثش نیست، ما اینجا واقعا میتونیم بگیم کلاس و درس رسمی میخواد و مقدمه میخواد تا بتونیم ثابت کنیم که دروغ است اگر کسی خواست به خدا رجوع کند بدون مظاهر الهیه. مثل این است که شما بخواید با آب گرم بشید، با آب تر بشید، اما نرین سراغ آب. اون آب خب نمیشه که باید خب مظاهرش کجاست؟ این دریا و حوضه. شما بخواید با آتش گرم بشید اما تو فکرتون، واقعا گرم نمیشید. آتش نه که بیرونه، خب مظاهر یا چوب باید چیمون روشن کنیم یا گاز باید روشن کنیم، آخرش ها مظاهر میخوام، مصداق میخوام. این وهابیای بدبخت هیچی ندارن. خب تقریبا مدرسه های ما با دانشگاه ما در همین حدی خدا را به ما میده که شیطان هم قبول داره. خدا هست، قیامت هست، که اینا رو که شیطان هم قبول داره. فرق شیعه و شیطان اینه که شیعه مظاهر اینا رو داره، امیرالمومنین جمال بد تا ختم هستی هست. خب اگه آدم اینو گم کنه که یعنی همین حالا قیامت واساده است. پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم. مولوی خیلی زیبا میگه، میگه یکی اومده از پیغمبر میپرسید قیامت کیه. من میگه این مرد خدا از قیامت داری، از پیامبر میپرسی قیامت کیه، از قیامت داری میپرسی قیامت کیه. ای قیامت تا قیامت راه چند؟ چرا مولوی میتونه بفهمه که این انسان به وسعت قیامت الان اینجا واسطه است؟ ما در اعتقاداتمون معتقدیم تمام دستورات پیامبر حکم قیامت است. اگه میگه زنا حرام است، زنا که اینجا با نکاح فرق نمی کنه، به حکم قیامت زنا حرام است. ربا حرام است، کجا ربا و معامله که ظاهرش یکیه که، به حکم قیامت ربا حرام است. قلب محمد صلوات الله علیه و آله تماما قیامت است. خود قیامت اینجا واسطه است. خود جمال الهی از برز کردم از مبدأ تا معاد رو شما باید در جمال اهل البیت ببینید. اینا رو داریم میخونیم. من اعتصم و من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان من احب ان یتمسک بالعروه الوثقا فلیتمسک به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. می فرمان اگه کسی میخواد به اون ریسمان الهی چنگ بزنه که از آسمان اومده از زمین تا بشر به آسمان بس کنه، باید به حب امیرالمومنین چنگ بزنه. اخی حبم میدونین که اقلش اطاعت هست. شما اگه یک کسی را اطاعت کردید آروم آروم حبش هم ایجاد میشه. اگه نه یک مقصدیست که اقلش اطاعت است. امام صادق علیه السلام در این آیه، چون آیه داریم وعتصمو به حبل الله جمیعا دیگه، بفرماد به حبل الهی چنگ بزنید، بفرماد نحن الحبل، مایم اون ریسمان. چندین روایت اینجوری دارید، کجا دارید میرید؟ این روایت ها میخواه بگه که آقا تا مصداق مفاهیم ها پیدا نکنید بیراهه دارید میرید. یکی بگه فعتصمو به حبل الله جمیعا، اما نمیده چکار کنه. آقا فعتصمو به حبل الله جمیعا یعنی آقا یه ریسمانی از آسمان تا زمین کشیده شده است، باید بیگیری یا بری بالا. خب این ریسمان کو؟ فکر. خب قرآن. آقا قرآن که فکره، ریسمان یعنی یه جلوه متعین خارجی. اینا رو درسشه به ما دادن. انتم الصراط الاقوام، شمایید اون مسیری که روندش رو به طور کامل به مقصد میرسونه. صراط معنیش اینه که تو نماز به حمدالله میگن صراط مستقیم. خود صراط صفتش مستقیمه، نه اینکه صراط حالا باید مستقیم باشه ده غیر مستقیم. نه، میگه آقا این صراطی که مستقیم است رو به ما بده. خب این صراط چیه؟ رونده را به بهش میرسونه. میگن صراط اون مسیری است که رونده شو به مقصد میرسونه. خب شما میگین که شما اهل البیت مقام جامعیت همه کمالات الهی را دارید، قلبشون قرآن است، جامع همه اسماء الهی هست. پس در واقع چون در مقام جامعیتن، عملا روندشون رو با تمام استعدادهایی که دارد به مقصد میرسونن. ممکن است یکی پهلوان بشه، این که تو صراط نی. ممکن است یکی باهوش باشه، باسواد بشه. صراط امامیه که تمام ابعاد انسانیش بالفعل شکوفا شده است و انسانها را دستشون را میگیره به این مقصد متعالی که همه ابعاد انسانی شکوفا بشه میرسونه. امام خمینی تحویل جهان میده، اینا میگن صراطی. یعنی امام چون صراطی عمل کرد، دامن اهل البیت رو گرفت و این همه وسعت شخصیت پیدا کرد. اینه که داشته باشین. میفرماد شما تو خودتون تو قرآن میگون که خدایا تو صراط داری. خب این صراط متعین میخواد. میگه به شرط تو نمازت قبوله است که ولایت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به شرطی صراط مستقیمت عملیاتی است که در پرتو ولایت انسان کامل تو این صراط مستقیمه دا واردش بشی. عملیاتی نیست، وگرنه کاربردی نیست، تئوری است. با تئوری که نمیشه کسی به جایی برسه. این تئوری وقتی کاربردی شد نتیجه داره. و شما عجیبه، میبینی صراط مستقیم، صراط اقوام، یعنی صراطی که هیچ لغزش و سستی نداره. شما اون شاهراهی هستین که همه جوانب رو به کار میبرید تا انسان را در همه ابعاد به نتیجه برسونید. شما خودت همین امروز نگاه کنید. امروز شما میبینید اسلام منهای نبوت نمیشه. اسلام در، یعنی شما در ذیل نبوت نبی اگه به قرآن رجوع کنید نتیجه میگیرید. خب حالا در ذیل ولایت ولی اگر به نبی و قرآن رجوع کنید نتیجه میگیرید. خب برای اینکه نمونه بروز میخوا. خب حالا فکر میکنید خط امام امروز چیه؟ این همون صراط اقوام بروز. شما این خط امام در عرض ولایت امیرالمومنین یا در طولش؟ در عرضش که نیست که، یه خط نیست جدایی از نور امیرالمومنین که. یعنی شما اگه بخواید به روز صراط اقوام داشته باشید، حتما باید در ذیل خط شخصیت حضرت امام با همه ابعادی که امام دارن رجوع کنی. امام یه شخصیت جامعند. خب چیز عجیبی هم هست. شما خودتون ببینید بعضیا خب قش فقه امام را گرفتن. این که نمیشه. خب میبینید که کسانی الان در صراط اقومند که در ذیل قرآن و نبوت و ولایت امروز در ذیل شخصیت امام باشه. امروز صراط اقوام تعین خارجی میخواه، همون خدایی که قرآن را با تعین محمد صلوات الله علیه و آله برا ما کاربردی کرده است، با ولایت امیرالمومنین راحت‌تر تونستیم جزئیاتش رو درک کنیم، به روزش امروز خط امام است. شما حال خود مقایسه کنین این صراط با سبیل. من بگم شما نماز شب بخونین در سبیلید، شما به فقرا کمک کنین در سبیلید، یعنی در اسلام جامع وقتی هستید که تمام زندگی امروزتون در تمام ابعاد در تمام مناسبات امروز اسلامی باشه. یعنی مرگ بر آمریکاش و نماز شبش و حساس بودن به آینده انقلاب، حساس بودن به نافذ بودن از سخن رهبری، حساس بودن به تحقق نظام در مناسبات اقتصادی سیاسی، این جامعیت میشه صراط. یعنی در کسی که اهل البیت و صراطی دید حالا هم صراط میخواد. بعضیا نه، میگن ما چیکار داریم، ما امیرالمومنین رو دوست داریم، نماز هم میخونیم. زمانی طاغوت هم به بچه ها ایراد میگرفتن، دیگه چیکار دارید ما نماز دم خونیم، میگفتن چرا شما کلاتون بو قرمه سبزی میده. حالا نگو کلاشون اصلا یخ زده بود، بعد به شما میگفتن بو قرمه سبزی میده، اصلا شما بو نمیده هیچی نی. یه چیزای عجیب و غریبی. خب نه آقا، اینا میگفتن ما زمان طاغوت مؤمن بودیم، زمان یاقوت هم مؤمن بودیم. خب طبق این دست زیارت جامع، اینا در صراط بودن یا در سبیل بودن؟ نه در سبیل بودن. سبیل یعنی یه کوره را که اگه درست بریم به صراط ختم میشه. مثلا این 100 تا راه های فرعی که به صراط ختم میشه. خب حالا اگه یکی تو این کوره راهو بمونه، مثلا به رزق الهی شاد باشد، رزاق از خدا بخوره، خب این تو کوره راه مونده است، کی میرسه به صراط؟ هیچ وقت. اگه به صراط نرسه کی به مقصد میرسه؟ هیچ. حالا هر چی نماز بخونه، هرچی هم خود نماز بخون. عجیبه. حالا شما بعد چرا پیامبر میفرماد اگه حب تو نداشته باشد الف الف عبادت کنه، یعنی 1,000,000 سال عبادت کنه، از سر میره جهنم، از سر میره جهنم. این صراطی فکر کردن یعنی بروز شیخ داشتند. یعنی عرفا خیلی کاری خوبی میکنن در زمان انفرادی. یه زمانی مثلا خب حکومت که ظالم بوده است، حالا چیکار کنیم؟ لاقل یه محفلی معنوی انفرادن شیخی پیدا می کردیم. حضرت امام شیخشون مرحوم آیت الله شاهوادی می شده، عشق می کردن باشون. فرمان من زیر این آسمان بعد از امام زمان روحی به زلالی مرحوم شاهوادی نهیده بودن. خب چه حالی آدم یه همچین روحی پیدا کنه؟ شبم که می خوابد به عشقیم به خوابد، ببین چه خوابیه. خیلی خوبه که آدم شیخ اینجوری پیدا کنه. خب همون نحوه حیات، حالا وقتی که نظام اجتماعی شد شیخش ولایت فقیه میشه. این آدم ها به یه وسعتی میرسونه، شما تا اینا مقایسه نکنی صراط اقوام ها نمیفهمید. شما همین حالا که من شما اینجا نشستم، مسلمون های تک بودی را با بچه و سیزی های حزب اللهی دینشون رو مقایسه کن، کدوم به پیامبر نزدیک داره، کدوم شور داره، کدوم حیات حیات فعال است. اون بیچاره نمازش میخونه، قصهش هم میخوره که تورم شده، دل واپس هم از که آمریکا بهش حمله کنه، هر روزم بدنش میلرزه. حالا اینا مقایسه کنید با یه بچه بسیجی، بگن آمریکا حمله میکنه کیف میکنه، تورمش خب دیگه قرار جنگ و مبارزه، جنگ دیگه، به قول آقا جنگه. اصلا شما این چرا یه عده اینقدر چون میگم به روغن سوزی افتادن با دینشون، یه عده فعالن با دین داری؟ خب برای اینکه اینا صراطی فکر میکنن، اون سبیلی فکر میکنه. مولوی یه شعری داره خیلی قشنگ است، وسعتش بدین شعر، این جا خودش گفته، میگه هین مپر الا که با پرهای شیخ، با شیخ داشته باشی، با پره اون اگه بپری. رهبری بگه که آقا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، رهبری بگه آقا اسرائیل آمریکا رو ول نکنین، رهبری بگه که آقا اینجوری عمل کنین، این با پر شیخ امروز، شیخ بروز صراطی پریدی. میگه هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آن لشگرهای شیخ. میگه آقا اگه تو اومدی با در ذیل شخصیت شیخت پریدی، به وسعتی میرسی تا ببینی آن لشگرهای شیخ. بچهایی که در ذیل شخصیت حضرت امام الان دینداری میکنن، این دینداری با اون دینداری فردی مرده یه نخ دینداری واقعا یه جنسه، یه نوع حیات هست، اصلا اون آدم هیچ جاست. شما حساب کنید یه وسیجی ما لیبی شلوغ میشه، این حس میکنه که اونجاست. یمن شلوغ میشه، این حس میکنه اینجا. این وسعت ها ببینید، با تمام عالم وجود داره زندگی میکنه، در قیام با امام حسین داره زندگی میکنه. این آدم کجا؟ اون آدمی که گویان که در سقسین ما را گویان که در سقسین شخصی دو کمان دارد، زان هر دو یکی گم شد، ما را چه زیان دارد؟ چی؟ تو از خودت زیانی؟ چطور نمیفهمی چه خبر از دنیا؟ حضور فعال دینی، کلینتون خانم کلینتون هم حساس است به لیبی، اما برای اینکه خودش حفظ کنه. شما حساسین به لیبی برای اینکه اسلام حفظ بشه، حتی ما هم بریم. اینم شاید تونستم یه کمی به لطف الهی، اینکه شما یه مرتبه بعد از این همه صحبت میگون انتم صراط الاقوام، شما اون مسیر شاهراه بزرگی هستین به سوی حقیقت که هیچ وقت فرسایش پیدا نمیکنه، همواره پایدار و با نشاط و سر حالی. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را در حیات صراطی در ذیل نور حضرت امام به بهترین نحو زندگیمون رو به سعادت برسان. صلی الله علی محمد و آل محمد.